أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به توضیحات عقد بیمه بود، رسیدی به این توجیه که برخی گفتن که عقد صلح هست. عقد صلح گاهی متضمن تملیکه، گاهی متضمن التزامه. در بحث ربای معاوضین مطرح است که اگر شما فرض کنید که 2 کیلو گندم خوب دارید در مقابل 1 کیلو گندم بهتر، 2 کیلو گندم متوسط دارید در مقابل 1 کیلو گندم خوب که قیمتاش یکیست، بخواید بگید این را به اون معاوضه کردم، ربای معاوضی است. این 2 کیلو در مقابل 1 کیلو ربای معاوضی است. اگر بخواید صلح کنید، صلح تملیکی باشه، بگید تسالو کردم که این را در مقابل آن به شما تملیک بکنم، باز میشه ربای معاوضی، چون در ربای معاوضی گفتن اختصاص به بی نداره. لا یجوز مثلین به مثل، چه بی باشد چه غیر بی. ولی اگر صلح تملیکی نباشه، بگه صلح میکنم که من به شما این 2 کیلو گندم متوسط را تملیک کنم و شما به من اون 1 کیلو گندم خوب را تملیک کنید، این اشکال نداره، چون معاوضه بین العینین نیست، معاوضه بین الصلحین. میشه مثل این که من بگم من این 2 کیلو گندم متوسط را به شما هبه میکنم به شرط این که شما اون 1 کیلو گندم خوب رو به من هبه کنید، اشکال نداره. پس صلح گاهی متضمن معاوضه تملیکی است، گاهی متضمن این نیست، صرفا التزام. اینجا اگر مقصود از صلح اینه که من با قرارداد بیمه که مصداق صلح است مالک بشم در ذمه این شرکت بیمه، مبلغی را این فرق میکنه با اینکه صلح میکنیم که اون ملتزم باشد به من یک مبلغی را بدهد، صلح بر فعل که مضمون صلح التزام اون شرکت بیمه است به اینکه بعداً این مبلغ را به من بدهد، و تا به من نداده باشد این مبلغ را مالک اون مبلغ در ذمه‌اش نیستم. صلح به نحو اول دلیل نداره بر مشروعیت، ولی صلح به نحو دوم صلح بر فعل مباح، او مشکل ندارد که ملتزم باشد به اینکه بعداً به من معادل خسارت ماشینم مبلغی را تملیک کند و من هم ملتزمم که هر ماه به او قسط بیمه بدهم، این مشکل شرعی پیدا نمی‌کنه. آخرین توجیه برای عقد بیمه اینه که بگیم عقد مستقل، که امام در تحریر در مسئله 6 فرمودن، جلد 2 تحریر صفحه 602، از ظاهر ان التأمین عقد مستقل و ما هو الرائج لیس صلحا ولا هبة معوضة بلا شبهته. ما اینجا هم عرض میکنیم اگر مراد از این که عقد مستقل است و ما تمسک میخواییم بکنیم به اوفو بالعقود برای تصحیح آن، اگر مراد از این عقد مستقل است که به مجرد عقد من مالک میشم در ذمه شرکت بیمه اون مبلغی را که باید به من بدهد، این دلیل بر مشروعیت نداره. و اوفو بالعقود چیزی را که دلیل بر مشروعیت نداره مشروع نمی‌کنه. انصراف داره اوفو بالعقود، مثل اوفو بالوعد و امثال آن، به مواردی که مضمون عقد مشروع بودن ثابت باشه، و الا هر عقدی ما ببندیم که شک داریم مضمونش مشروعه یا نه، با عفو العقود آن را بخوایم ثابت کنیم که مشروعه، این وجهی نداره و مستلزم تأسیس فقه جدید هست. ما مثال میزدیم، میگفتیم زنی میره با یک شخصی قرارداد میبنده که ولایت بر ازدواجش با اون شخص باشه، در مقابل اینکه اون ماهی 10 میلیون به این زن بده. هیچ کس قائل به صحت این عقد نشده، چون مضمون این عقد دلیل بر مشروعیت نداره. اما اگر عقد مضمونش التزام به فعل باشه، شرکت بیمه ملتزم است به اینکه من خسارت دیدم به من مبلغی را بدهد و من ملتزمم به اینکه هر ماه قسط بیمه به او بدهم، این اشکالی نداره. و اشکالی که در کتاب قرائات فقهیت معاصر هم میکردن که آقا هر التزام متقابلی که عقد نیست، عقد باید انشاء یک ماهیت اعتباریه مثل بیع، نکاح و امثال آن درش بشه، و لذا اگر به خاطرتون باشه سفارش ساخت رو گفتن که عفو بالعقود شاملش نمیشه. این رو ما همونجا جواب دادیم که نه، این حق آور است اندل اغلا و وچی نداره عفو بالعقود شامل آن نشه، مضمونش مشروع باشه عفو بالعقود شاملش میشه. این به نظر ما هیچ مشکلی نداره. التزام به فعل که مشروع است دیگه، این که بگیم بدون سبب خاص من مالک بشم در ذمه شما بدون اینکه من از شما قرض بگیرم یا به شما قرض بدم، یک عقدی که متضمن تملیک هست، هیچ عقدی نبندم، همینجوری سوال کنیم که من در ذمه شما 10 میلیون رو مالکم، این سبب میخواد، همینجوری که نمیشه که. نه، این ملتزمه بعدن هبه کنه دیگه. اوفو بلغود اون که مهم نیست، مهم اینه که التزامش مشروعه، التزام داره به شما بعدن معادل خسارت ماشین مبلغی رو پرداخت کنیم، التزامش مشروعه دیگه. منتها کلام دیگه واجب است وفای بین التزام و این عقد است که یجب الوفا به یا نه، این اشکالی است که در کتاب قرائات فقهیت معاصر هم مطرح کردن که ما سعی کردیم جواب بدیم. اما نه خیر، شرکت بیمه طبق این مبنا وضعا بدهکار نیست. اگر پرداخت نکرد میتونم با مراجعه به دستگاه قضایی الزام کنم او را به پرداخت که حق من هست که او را الزام کنم. اگر بیمه کننده شخص و او فوت کرد، به نظر ما عقلا التزام هایی که شخص دارد در ضمن عقد لازم و پرداخت نکند و محلش باقی باشد، از ترک او خارج می کنند و فرقی بین این التزام و دین میت نمی گذارند و این سیره و غلایی مردوع نیست، رد نشده. آقا ملتزم بود که به خانمش 14 سکه بده در ضمن عقد لازم، حالا مهر نبود، گفت مهر قرار ندیم که شبهه شرعی ممکنه پیدا کنه، مثلا میزانش مجهوله، فلان نوعش مجهوله، ولی من ملتزم میشم که 14 سکه به شما پرداخت کنم. بعد پرداخت نکرد تا مرد، حالا بگیم که زن حق نداره از ترکه او مطالبه کنه که بابا 14 سکه که شرط کرده بودیم به من پرداخت کنه، به من بدید، بگن نه این که دین نیست. اینا به نظر ما عقلایی نیست. عقلا فرق نمیذارن بین دیون یا حقوق. حقوق مالی هم مثل دیون میمونه از نظر عقلا، و اون ضامن اون حقی است که پرداخت نکرده. اندل عقلا اینطوره و شارم رد نکرد. خب حالا بعضی ها ممکنه به جای اوفو بالعقود به تجارتن انتراز تمسک کنن. مرحوم آقایی معتقد بود تجارت عام از بیعه. اجاره هم تجارته، تو مثبه الفقه اینجور داشت، ولی خلافش رو تو کتاب مضاربه گفته. در کتاب مضاربه میگه که روایت که میگه اتجر به مالی و ربح بینی و بینک، این خصوص تجارته. طرف بره با پول من خونه بخره اجاره بده، بعد بگه که سود که میکنیم اون اجاره هایی رو که میگیم سود دیگه، طبق قانون مضاربه تقسیم بکنیم و ربا بینانی و بینانا و بینان. آقای خویی میگن نه، اتجر به مالی. اجاره دادن خونه ای که با پول من میخری، این اتجر به مالی نیست. حرف درستی هم هست. تجارت خرید و فروش به قصد سود کردن هست، اما سایر معاملات مصداق تجارت نیست. اینجور نیست که به این شرکت بیمه بگن تو تجارت میکنی، یا به منی که بیمه کردم خودم رو و ماشین خودم رو بگن تو تجارت میکنی. بله، امام یک نظری داشت، در کتاب البیع مطرح کرده. اگه اون نظر درست بشه خوبه. ایشون میفرمود تجارتن انترازن یک مثال عرفیست برای سبب حق عقلایی. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انتراز، یعنی ولکن کلوا اموالکم بینکم به سبب حق. یک مثال برای سبب حق تجارتن انترازن. در واقع شارع آنچرا که عقلا حق می دانن امضا می کنه در معاملات. خب این فرمایش امام حرف خوبیه، اما آیا واقعا ظهور منعقد میشه در این آیه بر این مطلب؟ و این آیه داره تایید میکنه هر سبب حق عقلایی را الی یوم القیامه. این جزم بهش انصافا مشکل هست. خب تا اینجا ما تخریج عقد بیمه رو بر اساس هبه مشروطه پذیرفتیم، بر اساس اوفو بالعقود هم میتوانیم بپذیریم، به این نفع که مضمون عقد التزام به پرداخت مثلا معادل خسارت ماشین باشه به صاحب ماشین، نه اینکه به مجردی که قرارداد بیمه بستیم یا به مجردی که ماشین ما خسارت دید بدهکار باشه شرکت بیمه به ما. نه خیر، این دلیل بر مشروعیت نداره. این محصل بحثی بود که تا حالا داشتیم. مسائل جزئی هم هست در بحث بیمه. مثلا امام در تحریر بعد از اینکه فرمودن عقد بیمه لازم هست، قابل فسخ یک طرفه نیست، بعد مطالبی رو راجع به این فرمودن که باید بیمه به نحوی تنظیم بشه قراردادش که غرر درش نباشه، و این رو هم مطرح کردن که طرف قرارداد بیمه لازم نیست شخص باشه، میتونه شرکت باشه، میتونه دولت باشه. تعیین و طرف العقد من کونه ما شخصا او شرکتا او دولتا مثلا. حالا ما این دو تا مطلب رو بررسی کنیم و دیگه مباحث دیگه عقد بیمه نیاز به بحث نداره. انواع بیمه مهم نیست، اون در جهات فقهی مسئله دخیل نیست. فقط همونی که آقای سیستانی در انواع بیمه فرمود در نظرتون باشه که بیمه عمر که سرمایه گذاری میکنه در حقیقت انسان، از حقوقش برداشت میکنن و تو قرارداد است که بعدن این حقوق شما رو که برداشت کردیم و با اون سرمایه گذاری کردیم به شما همراه با سود برمیگردونیم. خب این اشکال شرعی پیدا میکنه از حیثی که خب باید رعایت جوانب شرعیش بشه. اشکال نداره که پول ما رو بردارن و وکیل و ما باشن در امضای قرارداد مضاربه با افراد دیگر، بعد مضاربه بدن پول ما رو به افراد دیگر طبق مضاربه شرعیه و بر اساس مضاربه شرعیه به ما سود بدن. این اشکال نداره، ولی عملا این کار نمیشه. عملا معنای این که ما پول شما رو برمیداریم سرمایه گذاری میکنیم بعد به شما با سود برمیگردونیم به قرض ربوی برمیگرده و لذا اشکال شرعی پیدا میکنه. نه، اگر هبه باشه که ما هبه میکنیم این مبلغ را به اینها و اینها ملتزمن بعدن ما به ما مبلغ بیشتری بکنن، اون هبه مشروطه اشکال نداره، ولی عملا این کار نمیشه. میگن همون پول شما رو با سود بهتون برمیگردونیم. تو قرارداد بیمه عمر تو ذهنمه که ما دیدیم اینجوری بود، حداقل حالا آیه سیستانی اشکال نمی کنه به مشروطه که نتیجهش نتیجه قرض ربوی باشه. بله طبعا آیه صد اشکال میکنه، ما اشکال میکنیم، امام اشکال میکنن، ولی توضیح فرمایش آیه سیستانی داشتم میدادم که ایشون بیمه عمر رو به این خاطر اشکال میکنه، اما بقیه انواع بیمه مشکل خاصی نداره. اگر وکیل بیاد یه پولی بیاره بگه من طبق وکالت عمل کردم اینم پول شماست، اون یا ظاهر حالش این باشه، ظهور این که پول با آمده این باشه، اونو میشه درست کرد. آیه سیستانی هم اونو درست میکنه، میگه شما وکالت بدید به بانک ها یا این شرکت های بیمه که قرارداد شرعی سودآور از طرف شما ببندن، احتمالم بدید که بر اساس اون قرارداد شرعی که وکیل بودن ببندن به شما سود میدن کافیه. حالا ما اینکه ایشون قول وکیل رو تا موجب وثوق نشه قبول نمی کنه که شما کسی رو وکیل میکنی بره فرض کنید براتون عقد کنه، میاد میگه عقد کردم، یا یکی وکیل میکنه که زنشو طلاق بده وکیل میگه طلاق دادم، ایشون میگه تا اطمینان حاصل نشه به قول این وکیل ما اشکال میکنیم در قبول این قول این وکیل، ولو ثقه باشه اما احتمال میدیم اشتباه کرده. ولی اینجا میگن لعله، به خاطر اینکه ید داره بر این سود و این سودو میگه مال شماست بر اساس قرارداد شرعی که شما وکالت دادید به ما انجام بدیم، زبان حالش اینه دیگه. حالا واقعا به قراردادی که ما وکالت دادیم پایبند بوده، اصلا اون قرارداد رو بسته یا نبسته معلوم نیست، ایشون میگن اون اب نداره، اونو میشه درستش کرد. هبه مشروط هم اگر باشه که آیستانی میگن اشکال نداره، شما این مبلغ رو میبخشید به شرکت بیمه به شرط اینکه بعداً شرکت بیمه به شما مبلغ بیشتری رو هبه کنه، اونم اشکال نداره به نظر آقای سیستانی. مقصود اینه که بیمه عمر رو که ایشون اشکال میکنه، چون میگه اینی که هست برمیگرده به قرض ربوی، پول ما رو میگیرن میگن باهاش کار میکنیم بعدن به شما اون پول رو با سودش برمیگردونیم، این میشه قرض ربوی. از این جهتشون اشکال میکنه. اما سایر انواع بیمه نه، مشکل خاصی نداره، نیاز به بررسی هم نداره. که حالا حالا عرض میکنم اون دو تا مطلبی که امام مطرح کردن اونا خب بحث جدی داره. یک عرض کردم ایشون میفرمان طرفین قرار داده بیمه لازم نیست شخص باشه، میتونه شرکت باشه، میتونه دولت باشه. بین شرکت و دولت فرق میگذاره. همین منشأ اشکال شد. فرق شرکت با دولت چیه؟ اگر مراد شرکت غیر دولتی است که در مقابل دولت، شرکت غیر دولتی یعنی مجموعه اشخاص، شرکت بیمه یا دولتی است که در واقع یکی از شعب دولته، یا غیر دولتی است یعنی مجموعه اشخاص. حالا این مجموعه اشخاص رفتن این شرکتشون رو ثبت کردن در اداره ثبت شرکت ها، این از مالکیت اشخاص که خارج نمیشه، اسمش رو میذارن شخصیت حقوقی، ولی این قانونه، ربطی به واقعیت نداره. این اشکالی است که مشهور فقها مطرح میکنن. این اشکال رو توضیح بدم. ببینید الان افرادی میرن طبق ضوابط دولتی شرکت ثبت میکنن، هیچ ربطی هم به دولت نداره این شرکت، ولی قوانین شرکت ها برش حاکمه. یعنی اگر این شرکت بدهکار باشه حق ندارن طلبکارا برن از اموال شخصی هیئت مدیره، صاحبان سهام این شرکت وصول کنن طلبشون رو، فقط باید از اموال شرکت طلب کنن. اینکه حتی صاحب شرکت یعنی مدیر عامل شرکت یا هیئت مدیره یا صاحبان اصلی سهام ویلا دارن تو شمال، چه ربطی داره به این شرکت؟ ویلا مربوط به شخص این آقا هست، او که نرفته که برای شخص خودش قرض بگیره، برای شخص خودش قرارداد نبسته. مدیر عامل شرکت هم اگر هست به نمایندگی از شرکت رفته قرارداد بسته، ولی قانون اینو میگه. قانون میگه بدهکار شرکته به عنوان شخصیت حقوقی، نه این افراد. ولی بحث در اینه که آیا این قانون صرف یک تنظیم قانونی هست یا واقعیت عرفی و شرعی داره؟ برخی از آقایونی که تو حکومت هم بودن فوت کردن، اونا هم نظرشون همین بود، میگفتن اینها اختراعهای قانونه، اینا تنظیمهای قانونه، ربطی به شرع نداره. خب بالاخره این شرکت مال این ده نفر، سرمایه گذار اصلی این شرکت این ده نفر، یا فرض کنید بانک های غیر دولتی، خب اینا ثبت میشن، بانک مرکزی باید تایید کنه، ولیکن اعضای اصلی بانک طبق نظر جمعی از فقها اونها مالک این اموال بانک هستن و بدهکارن به اونهایی که حساب باز میکنن تو این بانک. حالا اگر بانک ورشکست بشه نمیتونیم ما که حساب باز کردیم توی بانک، بریم از دارایی این افراد که به نام خود افراد ثبت شده طلبمون رو وصول کنیم، میشه قانون، رفتی به شهر نداره. این آقا اگر بمیره که مدیر این صاحب سهام شرکت، اموالش به فرزندانش مگه نمیرسه؟ اما دولت اینطور نیست، رئیس دولت فوت بکنه اموالش به ورثه‌اش نمیرسه که، مال دولته. ولذا اگر نگاه کنید آقای خویی، آقای سیستانی، آقای تبریزی تو مسائل مستحدثه، اینها معتقدن یا شرکت دولتی است یا شرکت خصوصی است، هر اسمی میخواد باشه. این شرکت خصوصی رو اصلا ثبت کرده باشن به عنوان شخصیت حقوقی یا ثبت نکرده باشن، افرادی هم تو بازار کار میکنن اصلا ثبت هم نکردن، شخص مطرحه، چک به اسم شخص، خودش میره میفرسته خرید میکنن، چک شخصی میده که اگر ورشکست بشه طلبکارا میرن کل اموالش رو، ویلاهایی که داره، املاکی داره، همه رو ضبط میکنن و تقسیم میکنن بر غرما. قانون اینه. اما همین آقا اگر بیرفت ثبت میکرد به عنوان شرکت در اداره ثبت شرکت ها که حالا به این اسم هست یا شبیه این اسم دیگه، نه اون دیگه اموال خصوصیش در دائره این بدهکاریاش قرار نمیگیره. و این قانونه، و الا از نظر فقها مورد قبول نیست. بله قاعده الزام که میفرمایید، قاعده الزام در مقابل کفار، یعنی کفار رو الزام کنیم، عامه رو الزام کنیم. اقدام مگر رفع زمان میکنه؟ پس شما به یه آدمی که کلاهبردار قرض بدید دیگه اقدام کردید، نمیتونید پس بگیرید. بله اگر شرط ضمن عقد هست، شرط ضمن عقد هست که من حق مطالبه ندارم نسبت به طلبهام از این شرکت که برم بگم اموال خصوصی این صاحبان سهام رو بفروشید و بابت طلبی که من دارم پرداخت کنید، بله این ضمن یک عقدی باشه، شرط الفعل لازم الوفا، ولی واقعا اینطوره؟ اینی که میاد برای شرکت این شخص خرید میکنه، میره از بازار خرید میکنه، واقعا ظهور عرفیش اینه که فقط شما حق داری که از اموال شرکت مطالبه دین تو بکنی. قرارداد هست که نمیشه شرط. قرارداد بله، قرارداد قوانین شرکت ها هست، چه ربطی داره به شرط ارتکازی و عرفی؟ صاحب شرکت، حتی صاحب غیر ثبت شده شرکت رو گاهی مردم میشناسن، بعضی صاحبان اصلی شرکت ها که سرمایه از اونهاست به اسم خودشون ثبت نمی کنن شرکت رو، میرن به اسم کسی دیگه ثبت میکنن، چون مشکلات قانونی داره، رفت آمد داره، شکایت داره، اینا اصلا خودشون رو دور میکنن از این مراحل. سرمایه مال اینه، شرعن هم مال سرمایه مال اینه، خودش رو هم ملزم میدونه خمس این رو بده. اما ثبت شده این شرکت در اداره ثبت شرکت ها، مدیر عامل شرکت هم یک شخصی گذاشته شده، در اختلافات حقوقی از اون مدیر عامل شرکت شکایت میکنن، همه اینا محفوظ. اما وقتی که خریدی میشه، در واقع مردم این شخصی را که سرمایه دار هست او رو میشناسن، حالا برای شرکتش میخره، مثل اینکه شما برای مدرسه‌تون خرید کنید، معنیش اینه که مدرسه بدهکار میشه، شما خرید کردید. این که ما بیاییم تفکیک کنیم که امام تفکیک کرده شخص، شرکت، دولت، ولو امروز حقوقدان ها اینو قبول دارن، اما مشهور فقها زیر بار این نمیرن. اکثر این، یعنی شاید بگیم همه این شرکت های غیر دولتی رو فقها به عنوان شرکت های خصوصی تلقی میکنن. این که آقای سیستانی راجع به بانک ها میگن اگر شما تو بانک های دولتی پول گذاشتی شرط سود نکن، هر چی سود دادن مجهول المالکه، با اجازه حاکم شرع برداری. اگه شرط سود نکرده باشی من اجازه میدم به عنوان حاکم شرع نصفش رو برداری برای خودت، به شرطی که نصف دیگرش رو صدقه بدی به فقیر. دوست داره، مصلحت میدونه اینجور بکن، ولذا جوائز بانکی رو میگه من اجازه میدم همش رو برداری برای خودت. سودهای بانکی رو میگه اگه شرط سود نکنی نصفش رو اجازه میدم برداری. اینجوری میگن. البته آیه سیستانی راحت تر گرفته، چون اموال مجهول المالک میگه مصرفش صدقه بر فقرا نیست، هر چرا که حاکم شرع تشخیص بده مصلحته میشه میتونه اجازه بده. آی خویی که سخت میگیره میگه مصرف مجهول المالک صدقه بر فقرا است، و خودش این مصیبتی بود که اموال مجهول المالک ما که میگیریم و چه بسا فقیرم نیستیم چه نیتی بکنیم. خود این باز گرفتاری خاص خودشو داره، کار به اون نداره. خب عرض میکنم این بانک دولتی. اما اگر بانک غیر دولتی است، ایشون میگن پول تو بانکای غیر دولتی میذاری چون مطمئنن اینا تا ورشکست نشن راضین، به شما سود میدن، اگرم شما مستحق نیستید بردارید مصرف کنید، این اطمینان هست. بله یه وقت این بانک ورشکست میشه، اونایی که سپرده گذارن صف میکشن و علاوه بر اصل پولشون سود پولم میخوان بگیرن، نه اون موقع دیگه نمیتونن بگیرن چون بر اساس قرارداد شرعی نبوده. اما تا ورشکست نشدن و اونا حالا اگرم واقعا مشکل دارن با سیلی صورت خودشون رو سرخ میکنن که مردم مشکلاتشون رو متوجه نشن، ولذا راضی هن که به شما این سودا رو بدن ولو شرعا شما مستحق نباشید، ولذا میتونید بگیرید.
اگه ورشکست کرد مثلا صاحب بانک سرمایه نمیدونم آقای انصاری باید از جیب
خود حالا اسمی چند نفر دیگر رو ببین
سهامدار بانک باید از انبار شخصیش میده یه
بله
چیزا رو بده.
حالا حالا عرض میکنم. خب عملا میشه بانک غیر دولتی بانک شخصی، شخص این صاحب سرمایه که طرف قرارداد شماست ممکنه از مردم پول قرض گرفته، مثل که شما از مردم پول قرض میگیرید میرید با پول قرضی، یا از بانک قرض میگیرید میرید با پول قرضی خونه میخرید تجارت میکنید، ولی بخیر شما شخصتون بدهکارید به پول مردم و خودتون هم یه سرمایه دارید. صاحب بانک اینطوریه، ولذا پول خودش راضی شما مصرف کنید، اطمینان از به این. خب پس میرید بانک غیر دولتی همه شد ملک اشخاص، نه ملک شخصیت حقوقی بانک، نه ملک عنوان که منطبق بر این بانک هست، نه ملک شخصه. حالا قانون چی میگه؟ خب فقهایی که کار به قانون ندارن، امام هم اون روز میفرمود مالنا ولل قانون، چی کار به قانون دارن؟ فقها راه خودشونو میرن، قانون هم راه خودشون میره. بله اگر شرط ضمن العقد باشه که من طلبکار ملتزمم که طلبم را از دارایی شما در این شرکت وصول کنم، نه دارایی که خارج از این شرکته، بله لازم الوفا میشه. اما اولا ما از شرط ضمن العقد باشه،
اگر نباشه سمان دارم ملوت نکنم.
فرض اینه که شرکت خود افراد هم، الان چطور میتونه بگه که اگر من بده طلب کار شدم یا بده کار یا از شرکت بگیرم؟
نه طبق قانون، اگر قانون شرط ضمن العقد بذاره که فقط میتونی از انواری که ثبت شده به اسم این بانک، ثبت شده به اسم این شرکت، شما طلبتو وصول کنی، نه اون انواری که ثبت شده به اسم شخص این آقا. این که شرط ضمن العقد مشکلی نداره. خب بله اگر اینجوریه این شرط ها لازم الوفا، ولیکن اونایی که شرط نکردن چی؟
به قانون اتفاق کردن کافی نیست.
اون وقت بعد از فوت این آقا ورثش اون اموال رو تقسیم میکنن چی؟ بعد از فوت این آقای صاحب بانک ورثش اون ویلاهایی که داشته، بانک طلبکار از اون شخصیت حقوق بانک به قول قانون ریختن، میلیاردی طلب دارن، اینا میگن اموال شخصی پدر ماست، فوت کرده به اسم میرسه به ما. این اون اموال چجور تقسیم میشه بین ورثه اون صاحب بان؟ طلبکار که حکم وضعی که عوض نمیشه، فقط این ملتزمه که مطالبه نکنه. نه این که بگه طلبکار نباشی خلاف شرعه، بگه طلبکار نباشی خلاف شرعه، فقط میتونه ملتزم بشه که حق مطالبه نداره. خب نداره، اما بدهیش سر جای خودش هست. این پس اشکالی که به فرمانش امام اینجا وارد میشه اینه که فرمودن شخص، شرکت، دولت، این مشهور فقها این شرکت رو این وسط حذف میکنن، میگن یا شخص هست یا دولته دیگه، شرکت مطرح نیست. تأمل بفهمن انشاءالله تا هفته آینده. والحمدلله رب العالمین.